بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث مؤمنا در بطیخ بود، در خربوزه بود، گرچه در لغت گاهی بطیخ رو به هندوانه معنا میکنن و گاهی به خربوزه معنا میکنن، اما از قرائن روایات معنای اصحش همون خربوزه است. حالا خربوزه نارس ضرر داره، خربوزه مونده ضرر داره، خربوزه با کود شیمیایی ضرر داره، خربوزه‌ای که وهابیت و گروه های سلفی میکارن یا بار میزنن بیان تو سطح شهر بفروشن، بعضی از این ملعونا آمپولای ناجور میزنن تو خربوزه، یادتون باشه. پس خربوزه سالم صحیح، حالا فرض کردیم تازه اگر صبح ناشتا بخوای یا زیاده روی در مصرف کن یا به صورت عادت در تو باشه همیشه این رو صبح زود و گرسنه بخوری، اینجا مؤمنو آسیب میزنه، دل درد میاره، نفخ شکم میاره، تصادف هم بیشن ضرر داره. اگر کسی هم دیابتی باشه خربوزه زیاد بخوره قند خونش میره بالا، چون درصد قندهای مختلف داره، از جمله قند لاکتوز، از جمله قند استغفرالله، از جمله قند گلوکوز و فروکتوز، حالا انشاءالله بعدن. پس کسایی که دیابتیان نباید زیاد بخورن، کسایی که معده ضعیف دارن اگر خربوزه کال بخورن دچار شکم روش میشن، دچار اسهال میشن. اگر کسی خودش خلط اضافی دارد، مزاجش بلغمیه، اخوتوفش زیاده، حالا اگه خربوزه هم بخوره پشت بندش باشه که هم گرسنه ناشتا، یا زیاد بخوره خلطاش بیشتر میشه، سرفه‌های خلطیش بیشتر میشه. کسایی که سینه درد دارن و وجع صدر که ناشی از سرماخوردگیه یا ناشی از آنفولانزاست یا ناشی از حساسیت فصلیه، کسایی که سرماخوردگی دارن، کسایی که سینه درد دارن نباید خربوزه بخورن، حتی خربوزه رسیده. اینم مؤمنا نش. کسانی که تبهای صفراوی دارن، المرار، مروه، تبهای صفراوی دارن، اونها هم نباید خربوزه با شکم گرسنه بخورن و همچنین نباید زیاد بخورن، تبهای صفراویشون بالا میره درجه تب و استقرار پیدا میکنه. اونا رو باز قبلنا بحثشو، مرار و بحثشو کرد. حالا تو بحث تخم خربوزه، تخم خربوزه هم فوایدی داره. کسایی که سرفه های حاد دارن یا سرفه های مزمن دارن ولی ردهن و خشک، درد سینه دارن یا درد حلق دارن، تخم خربوزه براش مفید. برای بعضی از اقسام تبهای شدید که ناشی از باکتری شدن پروستات، یعنی سوزش ادرار هم داره، یا ناشی از بعضی نارسایی های کلیه هم هست، خب این قسم از تبهای شدید هم چی میشه؟ خوب میشه. تخم خربوزه خامش خوبه. حالا اگر کسی تبش سرده، تخم خربوزه بوداده تبش چیه؟ گرمه. خاصیت ادرار آوری هم داره، نرم کننده و ملین مزاج هم هست، افزایش دهنده میل جنسی هم هست. چطور خربوزه برای شفافیت و لطافت و نرمی و براقی پوست خوبه؟ تخم خربوزه هم برای این خوب، برای شفافیت و لطافت پوست و صورت خوب. اینجا میان تخم خربوزه رو پود میکنن، قاطیش یه مقدار آب لیمو ترش تازه میکنن، یا بعضی ها میان قاطیش یه مقدار آب هندوانه میکنن و سپس میخورن تا ضریب حذف و جذبش بالا بره. گاهی میان به صورت ماسک روی پوست قرار میدن، باز انواع ماسکا که داریم، انواع پمادها داریم، اینها باز تو بحثای تخصصی پوست و مو هست. تخم خربوزه مثل خود خربوزه پاک کننده کلیه ها و ادرار آور و پاک کننده مثانه است، برطرف کننده سوزش ادرار. گفتم ضد باکتریه، التهاب پروستات سوزش ادرار میاره. نظیر کسی که مایعات سالم کم بخوره، آب و آب جوش کم بخوره، دستشویش هم نگه داره، هم دردهای زیر نافی و مثانه میگیره، هم سوزش ادرار میگیره و رنگ ادرار هم زرد پررنگ و بوی تعفنش هم زیاد. کسایی که سنگ یا شن کلیه داشتن و هنگام عبور این سنگ یا شن کلیه مجرای پیشاب را زخم کردن، تخم خربوزه خوردن ترمیم این خراشیدگی های مجرای پیشاب را میکنن. چون بعضی از سنگ ها چی هن امو جان؟ یا شن ها خارخاری هن، اونجایی که شخص عفونت دستگاه ادراری و یا دستگاه تناسلی داره، اینجا شن و سنگاش غالبا خارخاریه. حال اگر سنگ کلیش مثلا سنگ سیلیکاتی باشه، رنگ سیاهه، روش نقطه های سفید، خارخاری هم خودشون مؤمنا. پس تخم خربوزه برطرف کننده زخم و خراش از عبور سنگ کلیه و مثانه از مجرای ادرار. کسایی که گرفتگی های عروقی در کبد دارن که بزرگترین قده بدنه، بالای پرده دیافراگم طرف دنده راست سینه از طرف جلو، حالا وریدهای تحتانی، مخصوصا وریدهای تحتانی یا تو اجوف تحتانی کبد انسداد شده، لخته شده، رسوب زیاد شده، تخم خربوزه خوردن رفع انسداد مجاری کبد میکنه. کسانی که سرفه های مکرر به صورت تک زدن، این که ماشین میخواد تریپ کنه، پس ما سر شماش خیس باشه یا کاربوراتورش مثلا لجن لوچ گرفته باشه یا انژکتوری باشه، برق خوب رد نکنه، یا شوره داشته باشه نوک باتری، یا زغال دلکوت مثلا باید یک کم زغال دلکوت رو سنباده بکشین تا برق قشنگ رد کنه، در همه این موارد این واحد شما یعنی این ماشین شما هیچ میخواد تریپ کنه، همه سرنشینای ماشین اینجوری میشه، خیلی میکنم راننده داره بد ترمز میگیره یا کلاج میده. حالا که بعضی اصلا سرفه اینجوری میکنن، مثلا تا میخوان حرف بزن باز یک کم اینجا سل ریوی نداره به نوع خونی یا غیر خونی، سرفه های مکرر داره، حالت تریپ زدن منتوزه و بدنش هم فرض کن چیه؟ گرم مزاجه، یعنی همیشه سال بدنش داغه و کف دست و پاش هم چیه؟ داغه. حالا این تخم خربوزه برای چنین افراد خوبه. کسایی که خشونت زبان و حلق دارن که در نتیجه کم کم خشونت صدا هم کم کم پیدا میکنن، این صداشون خشدار میشه، درستمون؟ بازم تخم خربوزه خوب. حتی یک داروی طبیعی ضد تشنگی هم هست، قابل عرض کسایی که روزه مستحب یا واجب میگن، خاصیت ضد تشنگی هم داره، نظیر خود خربوزه، هم دیورتیکش بالا بود، کلیاتو فعال میکرد، هم شرابون نوشیدنی حلال بود، جبران کمبود آب بدنت میکرد. حالا اینجا نمیگذاره در تشنگی کاذب ایجاد بشه، بحث استسقا، عفش کاذب. تخم خربوزه هم مثل خربوزه حالت ضد استسقایی داره، ولی زیاد یک قاشق پلو خوری تو 24 ساعت کافیه. معدت قوی خام بر معدت قوی باشه با پوستش به جاوی اشکال نداره، با پوست همون تخمه. حالا مؤمنا مباحثمون در روایات خربوزه بود. گفتیم از اهل تسنن مثل ترمذی صفحه 58 طب المعصومه، میخوام یک کم سند ازدواج کنم، سند اضافه کنم و با حواستون جمع بشه، از سنیا بگم دیگه. مثلا ترمذی اینجا آدرس داده، طب النبوی صفحه 58، طب النبوی لابن قیم جوزیه صفحه 221. حالا این روایت که آورده یأکل البطیخ بالرطب، این که پیغمبر خربزه رو با خرمای تازه میخورد، سندش همینه که آورده. اما در دو تا کتاب دیگه از اهل تسنن دیگه نداره یدفع و حر و هازا برد هازا، نه فقط همون قسمت اول داره، یعنی یأکل الرطبه بالبطیخه، به این عباره یأکل الرطبه بالبطیخه، این دوتا سند داره. سنن ابن ماجه، همونجا اضافه کن، سنن ابن ماجه جلد دو صفحه 1104، حدیث 3326، همچنین در کتاب السنن الکبرى للنسائی، یکی دیگه از اهل تسنن، سنن الکبرای نسائی جلد 4 صفحه 166 حدیث 6722. خب یه مطلب دیگه هم تو سنی هست، میخوام بگم مؤمنا، اولا عامن یادت باشه اهل تسننم، اذا تعارض روایات بین الخاصت والعامه، تو بحث تعادل و تراجی باید به کدوم عمل کنی؟ به خاصه. حالا میگیم علاوه این بر بحث این باب که گفتیم، از حیث خود روایتم سندهای مختلف دلالتهای مختلف هست تو خود همین برادرای اهل تسنن، یکیش همینه که تو کتاب خونده، یکیش همینه که الان خوندم، دیدی دلالتش فرق کرد. سوم یأکل الرطب بالقثاء، علیکم السلام، پیغمبر اکرم خرمای تازه میخورد با خیار، خیارای بوته‌ای، نه گلخونه، نه خیار درختی، خیارای بوته‌ای، خرما رو میخورد با این خیارای بوته‌ای. خب اینم چند تا سند داره؟ دو تا سند، یأکل الرطبه بالقصائه، دارم روایت سنیا رو میخونم، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 20 صفحه 2073 2073 حدیث 5124، یا کتاب المصنف مال ابن شیبه، ابن ابی شیبه جلد 5 صفحه 570 حدیث 4. حالا مؤمنا در کتاب مسند الحمیدی اینجا رو برعکس گفته، همین قسم سوم رو گفته، پیغمبر یأکل القصاءه بالرطبه، درست بگیم مؤمنا؟ حالا شد از حیث دلالت 4 مدل. پس اذا تعارض بین اخبار خاصه و العامه، خود اخبار خاصه و از حیث دلالتم اخبار عامه هم که 4 تا اختلاف شد، وجدوا فيه اختلافا كثيرا، چون وحدت پیرامون ولایت ندارم، حرف شنوی هم از ولایت ندارم، رجوع به منخوت به که معصومه نمی کنم، حالا هر کسی از جیبش یه چیزی می بافه مطرح میکنه، مد میشه فرضیه بافی، اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکایی. و معناشون مؤمنا تموش. لذا مؤمنا در فروع کافی کتاب الروضه جلد 8، اینم نکته تعذیب نفس و اخلاق عمل، در کتاب الروضه از کافی جلد 8، تو اون روایت طولانی 13 صفحه‌ای اول جلد 8، تو صفحه اولش امام صادق علیه السلام میفرماید شما هیچگاه این برادرای ناتنی رو دوست ندارید و اونها هم شما را هیچگاه دوست ندارن. پس اگر وحدت هست، وحدت سیاسیه، برای اینکه غرب و شرق یهود و نصارا به عنوان ابزار پیشرفت و غلبه از این برادرای ناتنی استفاده سوء نکنن. تصادف همونی مومن ها، نه اینکه مذهب حقت رها کنی و استبصار و بصیرتت رها کنی، خنگوازی و کوردلی از خودت را بندازی، بیفتی تو استحاله فرهنگی و چرت و پرت‌های اغیار را قبول کنی. معناش فاصله گرفتن از اصول ارزشی نیست، معناش رعایت تقیه عملیه. خب من مؤمنا اینا که گفتم، خب حالا مؤمنا همون کلمه‌ای که روایت بعدی که داره ابن عباس، بعد تو این کتاب شما از این جیگرتلای اصفهانی خودمون آورده، رمز الصحه لده سرخی، و چه اصفهان خودمون، یه عالمی ها سید اولاد پیغمبر، نمیدونم زنده است یا مرحوم شد، که آورده ده سرخی صفحه 14. خواستم بگم مؤمنا از همین ابن عباس، از کتاب سنی ها هم داریم، از کتاب شیعه های خودمون هم مثل آیت الله ری شعری داریم. حالا این ستا سند هم گوشش اضافه کن، روایت بعدی ها نمیشه عن ابن عباس که دیروز خوندم، کتاب الفردوس جلد 3 صفحه 138 حدیث 4371 عن ابن عباس. کنز العمال جلد 10 صفحه 46 حدیث 28288. دانشنامه احادیث پزشکی جلد 1 تألیف آیت الله محمدی ری شهری، ترجمه دکتر حسین صابری، 2 جلد. جلد 1 آخر صفحه 630 حدیث 1071 1071. علیکم السلام، پیش رزمندش. چون هفته دفاع مقدس، شعر دفاع مقدس اینم مؤمنا مال این. خب حالا مباحثه امروزمون یک خط میخواییم مباحثه کنیم، ولی باید خیلی مؤمنا حواستون جمع. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه امروز عن الامام علی علیه السلام. هر کسی این آقای دکتر لبی بیضون رو میشناسه که مال دمشقه، رفتی سفر دمشق، و هر کسی هم بعضی از بزرگوارای ایران رو میشناسه، هر وقت رفتی تو رادیو تلویزیون خدمت مهندس بزرگوار رئیسه، یا خدمت اون بزرگوار دیگه معاون که سید اولاد پیغمبر اسمش موسویه، قد رشیدی هم داره، بگو عزیز من مثلا میگی سریال امام علی علیه السلام، نه امام نگو، امیرالمؤمنین بگو، چون اونها هم امام میگن، اونها هم خلیفه میگن. دعوا سر خلیفه و امام نیست، چون معناش وسیعه. امیرالمؤمنین اختصاص به امام علی علیه السلام ده. هیچ کس دیگه با حضرت مشترک در این لفظ نیست، حتی معصومین دیگر. پس باید بگی سریال امیر المؤمنین علی علیه السلام، یا این بزرگوار باید بگی امیر المؤمنین علی علیه السلام. کل کتابش این میگه امام علی. ما علیای کاذب هم داریم، علی پف پف، علی یخ یخ، چه میدونم اینا چه از ما ترکمنستان آذربایجان شورای این علیه شلغم هم نیم، یا نمیدونم فرض کنید که این یکی مال یمن و اینا، چینه چینه فاسقه بلفل کور و کر خنگم است، حالت دست یهود. حالا میگه علی عبدالله صالح فلا، با الفاظ بازی میکن. آیا مثلا شاه خائن یا پدرش این رضاست؟ کافر حربی که رضا نمیشه. خیلی میگه رضا شاه کبیر، من مد رضا فلا، با الفاظ بازی میکنن. تصاف فهمدی مومن ها یادتون باشه اسماشون با مسما بگی. حالا منظورم این کلمه بود، اینقدر وهابیت و گروه های سلفی رو امیرالمؤمنین حساسن، شما چرا ترک اصول ارزشیت کنی؟ شما همه جا بگو امیرالمؤمنین علی علیه السلام، داخل کشور خارج کشور، حتی اگر لفظ اسم مبارکش هم نبری بگو امیرالمؤمنین چنین فرمودن، چنین امر کردن، چنین موعظه کردن، خطبشون اینطوریه، نامشون اینطوریه، امیرالمؤمنین. این میدونی یعنی چی؟ داری به داخل و خارج کشور دائما گوشزد میکنی که حکومت بر جامعه، چه کشور، چه منطقه، چه جهان، حکم اولی خدا در اسلام ولایینه که حکومت بر جامعه حق معصومه. این حکم اولی اسلامه. این که میگیم آقا مؤمن صالح، مجتهد صالح، مرجع صالح در غیبت کبرا از دست دشمنای غربی شرقی حکومت بگیرن، ریاست کنن، ریاست طلبی نیست، این زمین سازی اجرای اون حکم اولی اسلامه. این بحث حکم ثانویه که میگیم امام عادل، مجتهد عادل، مرجع عادل، تصور فهمودین این جایگزین زلمه از غرب و شرق بشن، این حکم ثانویه. لذا ولی فقیه صالح دعوت به خود نمیکنه، ریاست طلب نیست، دعوت به معصوم میکنه که قله عدالته، داره فرهنگ سازی میکنه برای تشریف فرمایی معصوم. این واژه امیرالمومنین خواهش میکنم همه جا بگین مؤمنان. من دیدم افراد بعضی علکی فیگور روشن فکری میگیرن، علی گفت، فلان گفت، فاطمه گفت، نمیده پسرش سلام چرت و پرت. یا اینکه مثلا این مدل جدیدا داخل خارج کشور دیدم هی میگن امام علی فلان، اینم اشتباهه. این خوشنودی گروه های سلفی و وهابیه. شما بگین امیر المؤمنین علی علیه السلام، یه دو کلمه حرف حساب زد، این مال اولی. اونا میدین چرا؟ سه سند داریم، هر کسی به خودش یا به دیگری غیر از امام علی علیه السلام بگه امیر المؤمنین، چنین شخصی موتوعه در لواته، یعنی مفعول در لواته. سه سند داره، بنویسه این امام یادگاری به مردم که نیتونم بگیم نه کتاب ما، کتاب های شیعه. نه نگاه ما نیست، واقعیت خارجیه. بله نه، ما تو روایات، نه این تیکه که گفتی اشتباه، این که لفظ امام و ما فقط برای معصومین میگیم این اشتباهه. استعمال لفظ امام در آیات و روایات در هر چهار تا است، امام معصوم، امام عادل، ائمه کفر و ائمه جوری که میگیم نوچه، تاقوچه، تواقید، اینا روایات اومده، آیات اومده. بله با سه سند از امام صادق علیه السلام، اینه تو دفتر اطلاعاتم نوشتم از آیت الله مرحوم شیخ محمود اکبرزاده، با سندا نوشتم، سه تا سند داره یادتون باشه. هر کسی هر جای کره زمین در هر مقطعی از زمان و مکان ادعا کنه غیر از امام علی علیه السلام که امیرالمؤمنین واقعیه، بگه من امیرالمؤمنینم یا این شخص دیگه امیرالمؤمنینه غیر امام علی، بگه این امیر، اون گوینده چنین حرفی میشه چی؟ همون مفعول در لواط. نمونه بارزش از قدیم تراشه دوم یهود محصل گودتای سقیفه، نمونه بارزش در زمان ما کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا که دوست و دشمن میدونه که مفعول در لواط، اصلا پول میگیره. خود همین خانم کلاری فلان پشمدان، سایت اینترنت ببینید، بله شوهرم اینجوری میده چون قرضش زیاده، میخواد قرضش بده. شوخی نمیکنم مؤمن، اینم لاتگریه اینترنتی. حالا مباحث خودمون، بحث گم نکنیم. پس امیرالمؤمنین
اونا وقتی امیرالمؤمنین برای خلفاش میخوان میبرن،
بله دیگه خراب وضع
مؤمنین چه میتونه اثری داشته باشه بر اونا؟
بله
ما چون میفهمیم که
ما نباید شستشوی مغزی پیدا کنیم، باید ذریب بصیرت در اونا بالا ببریم تا مستفسر بشن، نه اینکه دست از حقم بردارم اونا هم توی اعما بودنشون بمونن. چه اشتباهی هم این سقوطه به توان دوست. نه ما باید امیرالمؤمنین رو بگیم همه جا داخل خارج کشور، و بعدم چی مؤمنا؟ هم خودمون استعاله فرنگی نمیشیم، کوردل نمیشیم، هم این برادرای عزیز اهل تسنن ما تو اعما بودن و بی بصیرتی نمیمونن، زمینه استبصار براشون فراهم میشه. حالا مؤمنان روایت البطیخو امام علی علیه السلام فرمود، سه تا سند دیگه تو دفتر اطلاعات برای یادتون بشه ست سند. البطیخو شحمت الارض لا داء ولا قائلت فیه. خربزه رسیده سالم با مصرف صحیح آن قبل از قضا یا بعد از قضا، همه روایت رو هم بشه. شحمت الارض پی زمینه، این ترجمه فارسی، حالا علامت بزن کنار صفحه بنویس. مؤمنا این شحمت الارض یه مطلب خیلی مهم میگه، همجور پی زمینه معنا نکنی. و اون بحث قارچا هست مؤمنا، بحث قارچا انشاءالله سر جای خودش بیشتر بحث میکنه. حالا قارچا گاهی سمی هن گاهی غیر سمی هن. غیر سمی ها خوراکی هن یا مصارف صنعتی دارن. اینهایی که غیر سمی هن باز دو جور هن. گاهی قارچ با پایک کوتاه که بهترین نمونش مؤمنا قارچ پاریسیه، یکی هم قارچ بدون پایک، چتری زخیم هست، از کوچک اندازه یه فندق داریم تا بزرگ اندازه یک مشت بسته. حالا این قارچ بدون پایک رومی ها بهش میگفتن از رعد و برق به دست میاد. در ایران ما فرومد سبزوار، توستان خواستان هم فرومد سبزوار، سبزوار داورزن مزینان فرومد، در فرومد سبزوار میگن قارچ پاقرقره، پاقرقره یعنی قارچی که از رعد و برق، قرقرق رعد و برق به عمل میاد. یه رگبار که بارون میاد به نیم ساعت نمیکشه، شما اصلا نشستی داری زمین رو نگاه میکنی، در کوه هستی، در دشت هستی، در مزرعه هستی، داری نگاه میکنی زمین تو که میبینی از زمین برجسته برجسته میاد بارون. بهترین چند مدل رنگ داره، چهار مدل داره، بهترین مدلش چیه؟ روش حالتای رنگ سیاهه ولی با فاصله فاصله، گوشتش نرمه، عین گوشت ماهی، گوشت ماهی تازه سفید میگیره ما اونا اینجا نرم. یعنی یک تفی میدید تو ماهی تابه، یک خلاصه، یک تو روغن یک قلتش بده ما اونا، خیلی خوشمزه است. حالا منظور قارچ پاقرقره، قارچ بدون پایک. حالا در تخصصی قارچ شناسی میگن قارچ دنبلان، نری سر بیزت این گوسفند بگی دنبلان، نه اینجا اسم میخوام بگم، اگر تو کتاب دیدی قارچ دنبلان نمیشه واسه توضیح دارم، من نظر تخصصی گیاه شناسی میشه قارچ بدون پایک، پایک نداره. حالا این قارچ های تولیدی توی گلخونه ها پایک داره، چاقالو هست پایکاش هم چاقه. اما بعضی قارچ ها قارچ های سمیه، بخوری استفراغ شدید میگیری مسموم میشی، مثل قارچ چوب، یه تیکه چوب بنداز یه جایی که مرطوبه یا تو باغچه، یا این سرنده هست که چوبیه تو باغچه زنن بالاش انگور میمه، بعد یه مدتی دور این پایه های سرنده چوبی هست که تو خاک مامنا دورش خاکه رطوبتیه، کمینی قارچه هایی میزنه باریکه، پایه هاش باریکه، چترش نازکه، اونا سمی ها نباید بخورن، یا بچه تون اگه دست خورد حتما باید به دستش بشوره. پس اونا ما تو اونا کار نداریم، ما تو قارچای غیر سمی خوراکی با قسمت قارچه با پایک کوتاه هم کار نداریم، که الان بهترین مدلش از بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا همه جای دنیا داره کش میشه، حتی ایران، که قارچ پاریسی میگن. یعنی قارچه با پایک کوتاه. حالا اینی که روایت میگه کدومه؟ قارچه خوراکیه، کوهی هم میگن، صحرایی و دشتی هم میگن، بیابانی هم میگن، یعنی خودروه. در اثر رعد و برق و رگباری که بارون اومد، مؤمنا این روش میکنه، به نیم ساعت نمیشه روش میکنه و شما میتونید تو بیابون جمع کنید. قارچه دنبلان هم میگن، قارچه کوهی هم میگن، وحشی خودرو هم میگن. این خوراکی مرادمونه ها. خوب تصورش تونستی کنیم؟ حالا میخوام فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام بگم. البطیخ شحمت الارض، یکی از خواص خربزه سالم رسیده که قبل از نهار یا بعد از نهار میخوری، مثلش مثل شحمت الارض، مثل قارچ کوهیه، قارچ بی پایکه، قارچ بی نوعی، قارچ خوراکی، قارچ دنبلان. حالا این چه فوایدی داره؟ این قارچ کوهی بیابونی، این شحمت الارض چه فوایدی داره؟ اونی که یقینیه، یقینیش به نیست. بعد حالا میبینه اینا همه خربوزه داره. فواید همین قارچه زن، یکی از فوایدش اینه که فواید شحمت الارض، یک ملین مزاج، دو تقویت نیروی جنسیه، سه تقویت معده، چهار قطع اسهال، حتی اسهال‌های خونی، پنج توقف خونریزی‌های داخلی. در اسهال‌های خونی میتونی پودر پوست انار به کار ببری، قشر رمان، میتونی کراف، تره، تره وحشی به کار ببری، میتونی سماق هر صبح و شب بخوره، درمان بواسیل خونی. حالا ما باعثه اون چی عمو؟ قارچ. حالا این چی عمو؟ مثلش مثل این نوع قارچه، قارچ خوراکی شحمت الارض. خربوزه هم همین خاصیتی داره. در بحث جلوگیری از خونریزی های داخلی، میتونی به پیشگیری و درمان نشری خون میکنه در داخل. برگ مو، برگ درخت انگور، هندوانه حنظل، خربوزه معاویه، خربوزه ابو جهل، هندوانه ابو جهل سمیه، نباید زیاد بخوری، باید زیر نظر دکتر. حالا چند تا دونشه بخوری یا چقدر از برششه بخوری، جلوی نشری خونریزی داخلی میگیره. خب تو داروهای شیمیایی، مثلا قرص شیمیایی ترانسید، 10 عدد روزی، 1 عدد وسط نار، خونریزی های شدید پشت کره چشم، تو معده. زن قاعدگی های نامنظم داره، خونریزی های شدید داره، لخته لخته ازش میاد، قبل از یائسگی زودرس یا یائسگی طبیعیشه. اینجا وسط 10 عدد روزی 1 عدد وسط نهار، اینم مال شیمیایی. حالا ما باعث خودم پیشگیری و درمان میکنه خونریزی های داخلی رو، چه در ظاهر خودش نشون بده چه نده. خربزه هم همین جوره، چون مثلش مثل شحمت الارض. خب معنوشون مؤمن ها، فرماش امیر مؤمنی، یک کلمه حرف حساب میزنه، یک جمله حرف حساب میزنه. این جوجه حضرا از ساعت 9 شب تا 12:30 شب تازه میخواد همین شحمت الارض بفهمه. هنوز ادامه داره مؤمنا، مدام یک کلمه گفت. حالا سنداش بنویس، همینه که گفتم از کجا میگی؟ اسرار گیاهان دارویی، احمد حاجی شریفی، صفحه 506. دائرة المعارف گیاه درمانی، صفحه 241. دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله ریشهری با ترجمه دکتر حسین صابری، جلد 2، صفحه 218، حدیث 1545. مؤمنا احترام هر سه بزرگوار رو نگه داشتن، دو تا مرد بود یکی زن. اونجا فقط مؤمنا همینه میگن، یعنی اون مجتهد صالح ما عربیش میاره شحمت الارض، اون دکتر متخصص متعهد ما ترجمه میاره قارچ دنبلان و سلام نامه تمام. گرفتین چی شد عمو؟ حالا لا داء ولا قائلته، خربزه سالم که به جا و به اندازه قبل از غذا و بعد از غذا هر کدوم دوست داری بخورین، و بیماری های متابولیکی مثلا قند خون بالا یا نوسانی نداشته باشی، این خربزه مثلش مثل این نوع قارچ خوراکیه که هیچ دردی نمیاره، هیچ فسادی هم درش نیست، یعنی مفسد بدن و مفسد روان و مفسد روح من و شما نیست. خب تصور شد مؤمنا این تیکه. روایت بعدی، امیر المؤمنین اسد الله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن فی البطیخ عشر خصال، طعام خوراکی سالم، شراب نوشیدنی حلال طیب، فاکهتون میوه رسیده در فصل خودش همینا قدر متیقن، و ریحانون سبزی خوشبوی که اشتها رو هم ایجاد میکنه. بعضیا بی اشتهایی دارن، بعضیا ضعف عصبی دارن، بعضیا چاشنی طبیعی برای غذا میخوان که دلشون بیاد غذا بخوان، هر ستاش همین خربزه است. رضا شستشوی التهابات کلیه معده مثانه و همچنین کمک به هضم غذا و غذا رو رد میکنه، نه پوده میکنه نه تخمه میکنه. دیدین خوشبو میشه وقتی بدن از سموم تخلیه شد و اشتهاش هم به قاعده بود و اندازه، پرخوری نداشت بدخوری هم نداشت، خوشبو میشه دیگه. و ادمون، ادمون یعنی خورشت طبیعی که ساختش سالم و بهداشتیه، یعنی اون مواد ترکیبیش همه به قاعده است و سنجیده شده است، همجوری علکی یه چیز قاطی پاتی نکردن. ادمون یعنی خورشت سالم، و حلوا اون همچنین خربزه شیرینی دلچسب و گواراست، شیرینی طبیعی دلچسب و گواراست، و از قندهای موجود بالاترین درصد قندهای گلوکوز و فرکتوز رو داره. بنویسین جای حلوا، بنویسین قند گلوکوز و قند فرکتوز، بیشترین نوع قند موجود در خربزه رسیده از گلوکوز و فروکتوز، بیشترین قند موجود در خربزه است. لذا احتیاطش چی بود؟ قبلا گفت اینه که کسی که قند خون بالا داره و نوسانی هست نباید زیاد خربزه بخوره، همین یه قلگی خود یه تیکه خود کافیه. نه وقتی که بالای 350 و نوسانیه میگیم فعلا به مدت دو هفته نه، وقتی متعادل شد با انسولین حالا تو 24 ساعت یه قلگی به قول مشهدی یه تیکه بخوره اشکال نداره، حالا میتونه قبل غذا بخوره میتونه بعد از غذا، اما قبل غذا بخوره بهتره، چون آدمای سالم هم اگر بعد از غذا بخورن خود غذا خوردن 100 واحد قندت میبره بالا. مثلا الان فرض کن آزمایش خون گرفتی، مثلا آزمایش خون میگه قندت 90 یا 100، شما یه چای شیرین بخور 3 تا حبه قند بنداز رو به ساعت دیگه قند خون بگی قندت اومده 200، اینجا شما بیماری قند نداری، بعد پانکراس و لوز المعده فعال میشه، انسولین ترشح میکنه، دوباره قندت از 200 میاد به همون 190. گرفتین چی شد عمو؟ حالا کسی که دیابتیه یک دو هفته میگیم نخوره، بالا هست بالای 350 و نوسانه، میگیم یکی دو هفته نخوره بلکه با انسولین مثلا قند خونش متعادل شد یا با گیاهی دارویی متعادل شد. حالا میگیم تو 24 ساعت یه قلگی خورد یه تیکه خورد ولی با شکم گرسنه قبل غذا باشه بهتر. خب معلومه مؤمنا. اینم تا اینجا حلوا اون خواستم حلوا رو تصور کنیم. همینه شیرینیه. نه شیرینی طبیعی با مقدار زیاد قند طبیعی گلوکوز و فرکتوز. اون حرف معصوم تصور شد. و از اینا باز ادامه داره. شیرینی که به نفع بدنته. شیرینی که سوخت بافت مایچه‌ای عضلاتته. میخوای راه بری، میخوای بنویسی، میخوای کار کنی. این عضلات سوخت میخواد، گلوکوز میخواد. میخوای مطالعه کنی، دست بدی، تحقیقات و پژوهش کنی، سخنرانی، قاری قرآن، معلم، استاد، هر بزرگواری هر جا هستی. این مغز در 24 ساعت 150 میلی گرم 150 میلی گرم گلوکوز میخواد. اگر افت قند داشته باشی ها که سردردهای گیجگاهی شدید میگیری، به شدت زیر کاسه سردرد میگیره. نمیتونی یه خط بخونی، نمیتونی دست بدی، نمیتونی مطالعه کنی، نمیتونی تحقیق و پژوهشی تو ادامه بدی. لذا تو روایات شیعه میگه حتی برای خوشبوی دهانت هم گرسنه از خونه بیرون نیا، ولو شده کسرن یه کفته است، یه تیکه نون خشک هم بخور بیام. تو هم بهتر به کارات برسی، هم افت قند نگیری. گرفتین مومنه چی میگم؟ الان انشاءالله تو بحث خباز یکم توضیح میدیم. خب اینم چی شد مومنه؟ بحث حلوان و اشنانون پرانتز باز یم وفلفمه و البطنه. بطنش غلطه، خطش بزن، هم چاپخونه اشتباه کرده، به جاش بنویس ول اسنان، حالا درست میشه. خب زیر اشنان بنویس خوشبو کننده، خوشبو کننده دهان و ضد عفونی کننده دهان، دندان و لثه ها می باشد وقتی که جویده شود و به بیرون بریزیم. قورتش ندی مؤمنا. این کلمه اشنان به یادگاری بهتون بگم، یادگاری یادگاری هایی که تو 5 دقیقه میگم مؤمنا 2 ساعت وقته. یاد داشت بفهم. واژه اشنان، نه نه اینایی که میگم نگفت، شما راست میگی گفتم تو روایت بعدی، اما اینایی که میگم نگفت خواسته نخ. واژه اشنان اساسا پارسی است. پارسی را گرامی بدارید. و عربی معرب است. حالا که تو عربی اومده و عربی معرب است. در روایات شیعه مثلا در سیدی جامع الاحادیث نور 2 در 56 مورد آمده است. نقطه بزنید. الحرز و حجمی صدز، یکی هم الحرز. الحرز اسم واقعی همینه که علف شورس که قاصول فارسیه که چوبکه که چوغانه. اسم واقعی اینا تو عربی صحیح چی عمو جان؟ الحرزو حرز با زمه بخونی حرز، این عربی افصحه. این یکی هم چی بود عمو جان؟ معربی بود، ذاتن فارسی بود مؤمنا، تو عربی استعمال شده. خلاص شد مؤمنا؟ خب حالا اینی که عربی افصحه تو روایات شیعه 17 بار اومده، اینی که عربی افصحه ها الحرور تو روایات شیعه 17 بار اومده. همون روایت رو نگاه کن دیگه، این هم سه پنجشنبه جمعه تحقیق. گرچه الحرف که عربی افصحه 17 بار تو روایات شیعه اومد، نگاه کنید روایتش. حالا اون که گفتی الحرف عربی صحیحه به جای اشنان که معربه، کتاب القاموس الفقهی جلد 1 صفحه 20، جلد 1 صفحه 20. حاج آقا چرا تو فارسی و عربی به این علف شوره و قاصول فارسی چوبک چوغان چرا میگن اشنان و عربا هم باز همون لفظ فارسی آوردن؟ به خاطر اینکه وسخ واو سین خه، به خاطر اینکه آلودگی ها رو پاک میکنه، لذا همون اسم معرب رو آوردن تو عربی. اینا از کجا میگی؟ باز اینم یادداشت الاشنانو، همه رو میخوام با مدرک یاد داشت، الاشنانو سمیه بهی لأنهو یهلکل وسخو. چه که آلودگی ها رو چکار میکنه؟ همون پاک میکنه. این از کجا گفتی؟ به دو دلیل. کتاب الاصطلاحات الفقهیه جلد 1 صفحه 67، یکی هم کتاب مسالک مال شهید ثانی عمو جون، مسالک الافهام شرح شرایع الاسلام، المسالک جلد 1 صفحه 13. اینا مؤمن ها همه روایتش نگاه کنین، هم 56 تا هم 17 تا، اینا همه رو نگاه کنین. خب حالا میریم سر روایت. خواستم بگم اینجا دو جا این کتاب اشتباه نمیشه، بزرگوار دکتر لبی بیضون همون ور صفحه نمیشه بطن، هم اینجا دوباره میگه بطن، بطن اشتباهه. یادتونه با سه تا سند گفتم اگر بخوری اشنان رو زردی چهره، ضعف و سستی زانوها و بوی بد دهان میگیری، بذار ذاتن چیه؟ مکروه، مرجوحه، نباید بخوری. پس این بطنی که نمیشه اشتباه، هر دو جا باید بطنش خط بزنی. حالا اینجا باید اسنان جمع مکسر سن دندونا اضافه کنیم. این که تو پرانتز گفته ایام و فل فمه ول اسنانه، درسته به جای بطن. پس اشنان میشه جویدن اشنان، یا روایات خودمون حرفه، یا عربی صحیح حرفه، یا همون معرب اشنان که 56 مورد اومده بود، جویدن اشنان ضد عفونی کننده و خوشبو کننده فضای دهان، دندان و لثه‌ها، و همچنین ختمیون. ختمیون اگر کسی یبوست مزمن بگیره 8-9 روزم معدش کار نکنه. اینجا از انواع گلهای ختمی که هست، حالا بهترین مدلش مؤمنا گل ختمی خبازیه. مثلا از این 30 گرم میگیری میگذاری بجوشه، در فرض کنی 3 لیوان یا 5 لیوان آب، وقتی که جوشید بذار برسه بعد از جوشش به 1 لیوان آب، بعد دستگاه تنقیه یا اماله یا حقنه، نمیدونم شما چی اسمش میذاری، اینجا این پمپشو مؤمنان، یه شیلنگ باریک هم داره، از این فلکه سعدی اینا ابزار پزشکی میفروشن میخرین. وقت مریضی که 8 الی 9 روز معدش کار نکرد، این یک لیوانی که باقی موند از این مایع جوشید تا یه لیوان باقی موند، با پمپ تنقیه تو حمام، مریض تو حمام این یک لیوان رو تنقیه میکن، به 5 دقیقه نمیرسن. یعنی از مقعد و رود کانال و رود آنال، بعد رکتوم و راست روده، و بعد قولن چپ و قولن افقی و قولن راست و روده کوچک 12 تا خروجی معده دریچه پیلار. این یک لیوان جوشانده گل ختمی که سرد شد که تنقیه کرد، همه این مسیرا میره، 5 دقیقه نمیشه. مخاط شدیدی تولید میکنه، کل فضولات روی مخاط حرکت میکنه، تمام روداش خالی میشه. از روغن کرچک قوی تر. آفرین، همجور که توضیح دادم. آفرین آفرین سیگه ختمی خوابازی. بله بله، آدم سالم اگر چند روز میره دستشی، آدم سالم کنم اگر میخواه برای عکس بگیره، مثلا عکس کلی اینا میخواد بگیره یا عکس های داخلی، حالا نمیخواد شما عرض کنم که کرچک بخوره یا حالش به هم خوره، اینه تنقیه کن. حالا منظورم چی بود مؤمنان؟ منظورم فرمایش معصوم، میگیم این خربوزه رسیده 8-10 صفت مثبت ویژه موندگار داره. یکیش چیه؟ وجدانن ملین مزاجه، قابل عرض کسایی که یبوست حاد و یبوست مزمن و بواسیر به نوع بواسیر بادی و افتادگی رکتوم و یا حالت تلسکوپی شدن رود آنال و برای همه موارد خوبه. وقت داره تموم میشه مؤمنا، اینم ختمی. و بقلان به عنوان سبزیجات مفید، مثل تره، مثل جعفری، مثل ریحان، مثل نعنا، مثل سوسنبر، تصافهمونیم؟ به عنوان سبزی خوراکی مفید بقولات. و دوا اون داروی طبیعی و استفاده بهینه از داروخانه طبیعت، به تفضل خدا یسخر لکم ما فی السماوات و الارض. و به بیان معصوم علیه السلام میگه در این زمان خاص قبل یا بعد قضا به مقدار لازم و نیاز بدنت خربوزه سالم رسیده مصرف کن، با همه اجزا و شرایطش که توضیح دادیم. مؤمنا دیر شد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. آفرین. یه لیتر به اصطلاح حالایی
دکتر جزاری میگه هر غذایی که شما میخوری،
بله،
نه غذای تنها باشه، دوایم هست.
آفرین آفرین،
دوایم هست.
درسته درسته. بله بله،
تو خوبه که در قرآن آدم ما وقتی مطالعه کردیم که شما خوب بود، همه الفاظ حتی هندی در قرآن داره.
درسته آفرین.
حتی
نبتی.
فارسی در قرآن هست.
آفرین.
تنور.
آفرین.
تنور و فار تنور.
آفرین. بله، ما کشتی حضرت نوح
در قرآن هست.
آفرین. بله.
هندی هست. همه لغت هست منتاش ما در قرآن وارد نشدیم.
درسته. بله. من حتی قبطی هم هست.
آه.
متکن اگر بخونم، متکن نخونم.
بله.
میشه معناش تورنج. اینه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.